با اعلام ساعت 18 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. ۳۹۱ بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت به واکسن آمریکایی اگر در جای دیگر تولید شود اجازه خرید داده می شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را رد کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 391 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 72875 نفر رسیده است. همچنین بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کرونا به بیش از 2,555,000 رسیده است. محافل کارشناسی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بیشتر ارزیابی می کنند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 1,251,000 دوز رسیده که گفته می‌شود 1/5 این تعداد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه اعلام کرد که واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اگر در کشور دیگری تولید شود اجازه خرید آن داده می‌شود. این خبر در حالی اعلام می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صریحاً واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را برای مردم ممنوع کرده است. علیرضا رئیسی گفته است که مشکلی در مورد برند واکسن وجود ندارد و این فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی‌خرد. و ایران فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی خرد. این مقام بهداشتی گفته است واکسن آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است، اما ایران این واکسن را از کره جنوبی خریده است. آقای رئیسی همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن های کرونا چینی خبر داد. به گفته او شرط شرکت فروشنده واکسن این است که هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشد. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و تا کنون تنها 220,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که خبرهای منتشر شده در خصوص تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تایید نمی شود.
زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمی‌شه.
این سخنگو سعید خطیبزاده در نشست خبری روز دوشنبه در مورد آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در آمریکا نیز گفت که منابع مالی باید به صورت یکجا آزاد شود. ایالات متحده آمریکا نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر روز یکشنبه دستیابی به توافقی در زمینه آزادی زندانیان دو طرف را تکذیب کرد. تهران در سالهای اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی آمریکایی و اروپایی را بازداشت کرده. بسیاری از مدافعان حقوق بشر اتهام‌های وارد شده به این زندانیان را بی‌اساس خوانده و جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم می‌کنند. و اینکه روابط عمومی سپاه پاسداران همدان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر از اعضای عرفان حلقه در این شهر خبر داد. عرفان حلقه نام یک مکتب عرفانی و فرادرمانی است که در دهه 80 شمسی توسط محمد علی طاهری در ایران تأسیس شده است. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای در مورد سرگذشت یا وضعیت خبرنگاران در ایران توجه فرمایید.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمن هستن.
آنجو به من گفت یادت باشه که سه دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته.
علم تمام مطبوعات را شکسته بودیم.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت قشافویه تا آدم بشی.
ما از آزادی مطبوعات و رسانه حمایت میکنیم.
میگفتن خب این خط قرمز
حسی که نسبت به
مطبوعات در ایران دارم حسرت. تعهد تک تکشان به قلم بود و نگاهشان به کاغذ خالی تا با حقیقت پر شود. اما هیچ کدام فکر نمی کردند رسالتی که در ذهن دارند هزینه چنین گزاف داشته باشد. هزینه گزاف که برای یکی تهدید قتل فرزند است و برای دیگری حبس و حصر. برای یکی عاقبت نوشتن می شود کف سلول سرد و برای دیگری می شود گذر از مرز با مشقت و بی خداحافظی. برای خیلی ها گزارش های حقوق بشری شاید تنها یک خبر باشد. ایران در قعر جدول ردبندی آزادی رسانه ها. برای این افراد اما چنین گزارش هایی مفهومی شخصی تر و بطنی تر دارد. مفهومی که با سرنوشت تلخ خیلی از آنها گره خورده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در مستندی که میشنوید به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نگاهی نزدیکتر خواهیم داشت به داستان سانسور مطبوعات در ایران. حدیث نفس روزنامه‌نگارانی که متحمل سرکوب و فشارهای امنیتی شدند. کف سلول سرد نشسته، سلولی کوچک که حتی نمیتواند براحتی در آن دراز بکشد. هیچ روزنه ای به بیرون ندارد، نمیداند شب است یا روز، اما میداند که به جرم نوشتن آنجاست. او امیر حسین میر اسماعیلی است، روزنامه نگاری که اگر در ایران میماند باید بیش از 10 سال از عمر خود را در حبس سپری میکرد.
خیلی شرایط سختی بود، یک هفتهش تو انفرادی تو یک اتاق 1 متر در 1.80، یعنی من قدم 1.82، 2 سانت کم می آوردم که پامو کامل نمیتونستم درست بکنم. یک لامپی 24 ساعته روشن بود بالا سرم بدون هیچ پنجره، نمیفهمیدم شب که یه روز که یه اصلا. می‌خواستن که تحت فشار بذارن. علاوه بر این که قبل از اینکه بازداشت بشم من جلوی دادستانی تهران تظاهرات کرده بودم بسیجی‌ها، که خب ویدیوهاشم منتشر شد و میگفتن که به من میگفتن خبرنگار هتاک. من خبرنگار هتاک اعدام باید گردم. خب من با اون ذهنیت که اینا دنبال اعدام منم بازداشت شدن رفتم تو زندان و یک هفته تمام اصلا واقعا روانه شده بودم دیگه. بعد از روز دوم خودم رو به در و دیوار میکوبیدم، اصلا خیلی عجیب غریب.
تجربه روزهای عجیب و غریبی که اگر به حرف بازجو گوش نکنی باز هم تکرار میشود. فشارها و تهدیدهایی که نه فقط خودت که خانواده‌ات را هم هدف قرار می‌دهد. آنطور که شهرام رفیع‌زاده را تهدید کردند در سال 83 در زندان اوین. شهرام سال‌هاست که در کانادا زندگی می‌کند، اما آن روز را به خوبی به یاد می‌آورد.
در شهریور سال 83 من بازداشت شدم. در تقریبا 83 روز بازداشت، هر روزش خیلی عذاب‌آور بود و در نهایت هم هنگامی که من آزاد می شدم مورد تهدید بازجو قرار گرفتم در زندان اوین. 13 روز آخر در زندان اوین بودم و روز قبل از آزادی و بازجو به من گفت که تو که داری آزاد میشی یادت باشه که 3 دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته. اشارش در واقع به فرزندان من بود و اینکه باید مراقب باشم که بعد از آزادی محتوای اون بلاهایی که توی این دوره بازداشت بر سر من آمده رو بیان نکنم.
نباید محتوای آن بلاها را بیان می کرد. بلاهایی که 42 سال است بر سر روزنامه نگاران می آید و تهدید می شوند که از آن نگویند و ننویسند. مانند آنچه بر سر امیر حسین میر اسماعیلی آمد. او از عملکرد کمیته امداد انتقاد کرده و نوشته بود چرا کمیته امداد در غزه بسته های غذایی توزیع می کند؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اما به خاطر نوشتن همین کلمات بازداشت شد و روانه زندان تهران بزرگ فشافویه.
دقیقا همین رو نوشتم، فقط احضار کردن دوباره دادسرای فرهنگ و رسانه. این بار بازجوهای من سازمان اطلاعات سپاه اینجور که بعدن فهمیدم به قاضی زنگ زدن گفتن اینو دیگه اوین نفرست، بفرست فشافویه وسط بیابون که این تنبیه بشه. که قاضی در جلسه دادگاه که منو احضار کرد یعنی بازجویی بود به هم همینو گفت، گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. دقیقا با همین لحن.
امیر حسین حالا در ترکیه است و میتواند بگوید که در فشافویه برو چه گذشت. از آب آشامیدنی شوری که تشنه ترش میکرد، از شبهایی که جای مناسبی برای خوابیدن نداشت.
وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ما مثلا هلوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم، یک آب شور سیاه رنگ آلوده ی عجیب خرید. دستشویی واسه 100 نفر دو تا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دو تا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود، اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم یک هفته من اونجوری خوابیدم پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون. فضا اینجوری بود تو اون زندان و اون آثار روانیش، اون فشاری که تو زندان فشافویه به من اومد متاسفانه هنوز هم همچنان با من هست.
آثار روانی که همچنان با امیر حسین میر اسماعیلی است. او با وثیقه آزاد شد اما نباید مینوشت، مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگارانی که در این سالها شاهد وقایعی تکان دهنده بودند اما از ثبتش منع شدند، مثل مسعود باستانی روزنامه نگار در تهران که پس از تحمل 6 سال زندان بعدها که روزنامه نگاری را از سر گرفت شاهد سرکوب خونین اعتراضهای دیماه 96 و آبان 98 بود، اما روزنامه این نبود تا میزبان گزارش های مسعود شد.
فرضی که من خورده دشت درش رفتم زندان و بعدم به 6 سال حبسم محکوم شدم و بعد من فرستن رجای شهر که دوران در واقع مجازاتم رو تحمل کنم، مجازاتی که نه عادلانه بود و نه حق بود. یادمه که توی هواخوری زندان وقتی به خودم راه میرفتم و مثلا ارزیابی میکردم خب چرا و به حال آدم توی زندان دچار تردیدایی میشه دیگه، به خودم شرط میذاشتم که بالاخره اگر یه روزی تو آزاد بشی و از در زندان بری بیرون دیگه قول بده که روزنامه نگاری نکنی. وقتی که آزاد شدم و اینها تا 2-3 سال واقعا روزنامه نگاری نکردم و در واقع من بعد 2 سال و اینا با احتیاط و اینا مثلا دوباره یک کارایی تو حوزه روزنامه نگاری کردم. مثال همون تصنیف میمونه که میگه خیلی سخت است که بدانی و زبان را نگشایی. تو اینکه دوباره اومدم و مشغول کار روزنامه نگاری شدم این دفعه یه جور دیگه سرم خورد به سقف در واقع، و اونم این بود که مثلا تو دیگه 96 که آبان میرفتم به سختی سرک میکشیدم تو خیابون این ور اون ور و میدیدم که نحوه برخورد با معترضین رو میدیدم، نحوه حتی کشتار معترضین رو، اما هیچ منفذی برای اینکه میتونم گزارش حرفه‌ای خودم ارائه بدم نداره.
هیچ راهی نبود تا گزارش خود از سرکوب خونین این اعتراض‌ها رو منتشر کند، اما خط قرمزهای جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران گسترده تر از این هاست. فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگاریست که سالها پیش در روزنامه اعتماد از پارک مخصوص زنان نوشته بود. از لحظاتی که زنان زیر آسمان آفتابی می‌توانند روسری را از سر بردارند تا باد لای موهایشان بپیچد. اما بازخواست شد.
پارک زنان، پارک بانوان به اصطلاح را افتاده بود در تهران و خب من شخصا فکر می‌کردم و فکر می‌کنم که این یک نوع آپارتاید جنسیتی در ایران بود و هست که فضاها رو جداسازی جنسیتی کنن، زنان اجازه داشته باشند از پارک محدودی ریغ روسریشون رو بردارن و آفتاب بخورن، و همین رو نوشتم، حالا نه با این لحن ولی با این لحن که بالاخره زنان اجازه پیدا کردن که یه جایی زیر این آسمون روسری رو از سرشون بردارن، کمی باد لای موهاشون بپیچه و کمی آفتاب بخوره پوستشون. و خب روزنامه کیهان این رو به اصطلاح پیرهن عثمان کرد، علم کرد، خیلی روش سر و صدا کرد. یعنی ما حق نداشتیم حتی بگیم در پارک زنان روزبریشون رو برمی‌دارن و آفتاب بهشون می‌خوره. ما حق گفتن اینو نداشتیم.
حق گفتن و نوشتنی که از روزنامه نگاران سلب می‌شود. تجربه‌ای که زمان ندارد. می‌تواند در دهه‌های پیش اتفاق افتاده باشد یا همین امروز. تجربه مشترک روزنامه نگارانی که میخواهند مستقل باشند و وفادار به حقیقت، اما با سانسوری مواجهند که دامنه آن همه مسائل را در بر میگیرد. پویان خوشحال که از 7 سالگی در دکه روزنامه فروشی پدرش در لاهیجان لابلای بوی کاغذ و جوهر روزنامه ها قد کشید و به این حرفه علاقمند شد، از زمانی میگوید که روز به روز حتی حلقه انتخاب سوژه ها تنگتر میشد.
خب اون اول نگاه هم اینجوری بود که مسئولین قرار رو به چالش کشیده بشن، یه سری گزارش های تحلیلی قرار رو بنویسیم و خیلی از این چیزای ژورنالیستی خیلی باحال و کول. اما خب اون اتفاقی که افتاد در واقع یک شکل دیگه ای بود که اون روزنامه‌نگار اولیه‌ای که من تو ذهنم بود و کشت. یک بار قوه قضاییه به خاطر یه گزارشی راجع به کودکانی که با مادرانشون در زندان زندگی می‌کردن، برای من احضاریه اومد که رفتیم و به یه سری توصیه ها کردن اینو ننویس، اونو بنویس، راجع به زندان ها نمیتونی گزارش بنویسی. و حالا موارد این شکلی میگم که کلن اون دنیای روزنامه نگاری رو که تو ذهنم بود و تغییر داد.
دنیای روزنامه نگاری پویان تغییر کرد، همانطور که دنیای حرفه‌ای مهتاب قلی‌زاده. روزنامه نگاری که در تهران زندگی می کند و پس از سالها کار در روزنامه های مختلف، می گوید در مطبوعاتی که نمی توان حقیقت را نوشت، روزنامه نگار به مرده‌ای متحرک تبدیل می شود. مهتاب 18 ساله بود زمانی که قلم روزنامه نگاری را در دست گرفت.
جوانی رو شما تصور کنید در اواسط دهه 80 با کلی رویا، با کلی آرزو برای این که من دارم قدم در راه آزادی برمیدارم، وارد مطبوعات شدم و فکر میکردم این اون مسیریه که میتونم به مردم خدمت کنم. حال و هوای حقوق زنان و اینجور چیزا هم تو ذهنم بود و فکر میکردم که با رسانه میتونم اینو پیگیری بکنم، چیزی که خب به هر حال در یک دهه بعدش قطعا به هم ثابت شد که اشتباه بوده. تقریبا 3.5 سال پیش تصمیم گرفتم به صورت جدی مطبوعات ایران رو کنار بذارم، مطبوعات داخل ایران رو، به این دلیل که شما نمیتونید حرف راست و حقیقت رو بزنید و عملا به یه مرده متحرک تبدیل میشید تو این رسانه ها. در نتیجه من خب تصمیم گرفتم که عطاری در واقع این رسانه ها رو به لغاش ببخشم و کلا فقط ناامیدی و تباهی موند.
برای مهتاب قلی‌زاده از این حرفه فقط ناامیدی مانده و تباهی، و برای پویان خوشحال خاطره زندان و بازجویی. پویان در روزنامه ابتکار مطلبی درباره بهداشت زائران نوشته بود که در آن برای امام سوم شیعیان از واژه درگذشت استفاده کرده بود، نه شهادت، و همین دلیل بازداشتش شد و صدور حکم 6 سال حبس برای او.
در ابتدا خب فکر میکردم خیلی چیز ساده ایه و عذرخواهی داره و کار حل میشه، اما کار به پرونده سازی کشید. زندگی من زیرو رو کردن، دسترسی به وکیل نبود، حدود 10 روز من توی انفرادی بودم. در ادامه هم خب دادگاه تشکیل شد، اون چیزی که بازجوها به من میگفتن که خیلی پرونده ساده است، نگران نباش، به هیچ کس نگو، با رسانه‌های حال خارجی اصطلاح مصاحبه نکن وقتی آزاد شدی. من 2 ماه بازداشت بودم، حالا به اضافه انفرادی در بند 2 الف با خود بند زندان اوین. نتیجه به اینجا رسید که دادگاه 6 سال برای من زندان برید.
ده ها روزنامه نگار در گذشته و حال در حصار آن دیوارهای بلند و سلولهای همیشه روشن انفرادی گرفتار شدند، چون می‌خواستند حقیقت را بنویسند. روزنامه‌نگارانی که روزانه با دست سنگین قدرت در مسافند، در مطبوعاتی که هر آن ممکن است با خطر توقیف مواجه شوند و روزنامه‌نگارانش اخراج، مثل امیر حسین میراسماعیلی که از روزنامه جهان صنعت اخراج شد.
بعد از 25 روز آزاد شدم با وثیقه 200 میلیون تومانی. بعد بازجوم چندین بار تماس گرفت با هم و به هم گفتش که دیگه چیزی ننویس اصلا به هیچ وجه. از روزنامه جهان صنعت اخراج شده بودم. 2-3 بار تلاش کردم که بخوام چند روزنامه کار بکنم. به اونها زنگ میزدن که با امیر حسین میراسماعیلی کار نکنید شما. به بازجوم گفتم قبول نمیکنم اینو. شما نمیذارید سر کار برم. میگه توییت نکن، هیچی ننویس، پست اینستاگرامی نذار. مگه میشه اینجوری؟ من کاری جز نوشتن، جز روزنامه نگاری بلد نیستم. دیگه واقعا میدیدم که هیچ فضایی وجود نداره. دیگه نمیذارن کسی که روزنامه نگار هست تو ایران بخواد حقیقت رو منعکس بکنه. و واسه همینه که الان واقعا فهم کنم که فضای مطبوعات تو ایران یه فضای بسیار سخت و دلهوراوره اگر شما بخواهید سمت مردم بایستید.
فضای سخت و دلهوراوری که اگر در ایران بمانی هر روز میتوانی با آن مواجه باشی. مهتاب قلی‌زاده از زمانی میگوید که قرار بود با وزیر راه مصاحبه کند، اما مجاز نبود سوالات خودش را از او بپرسد و ناچار شد در قالبی فرمایشی و از پیش تعیین شده مصاحبهش را انجام دهد.
من با وزیر راه و مسکن مصاحبه داشتم. مدیران منو خواستن، گفتن که درباره مسکن مه نپرس، درباره آزادراه تهران شمال نپرس، و خلاصه اینجوری یکی یکی همه مسائل رو حذف کردن تا اینکه من ناچار شدم اصلا برم راجع به یک موضوع پرتی با وزیر مصاحبه بکنم. و درباره حالا توسعه نشستیم صحبت کردیم. ما درگیر همچین مسائلی هستیم توی مطبوعاتمون.
مهتاب قلی‌زاده از سانسور سازمان یافته در درون مطبوعات میگوید. از روش مدیران مسئول مطبوعات برای جلوگیری از توقیف نشریهشان. مهتاب این دوره را تاریک ترین دوره روزنامه نگاری در ایران میداند.
ما هیچ موقع در ایران مطبوعات آزاد نداشتیم، ولی الان مسیری که از یک دهه پیش تا الان طی شده به شکل قطعی مسیر تباهی بوده. یعنی مطبوعات ما الان در یک چاه عمیق و تاریک افتادن که نه فقط دست سانسور از بیرون گلوی رسانه و روزنامه نگار رو گرفته، ما با یک شکلی از سانسور سازمان یافته از درون خود رسانه های رسمی هم مواجه هستیم. خب پرسش اصلی اینجا پیش میاد که چرا سخنگوی شر میشی زمانی که نمیتونی سخنگوی حقیقت بشی؟ من توی یک کلمه میتونم حسی که نسبت به مطبوعات در ایران دارم رو توصیف بکنم و اون کلمه حسرته. حسرت
شاید حس مشترک بسیاری از روزنامه نگارانی است که در ایران زندگی می کنند، شبیه حسی که مسعود باستانی از آن می گوید، روزنامه نگاری که بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است.
متاسفانه الان خیلی نگاه مایوسانه و ناامیدانه‌ای دارم به بحث اساساً رسانه و روزنامه نگاری در ایران، به خاطر اینکه وضعیت روزنامه و رسانه در ایران الان در وضعیت احتضاریه، یعنی یک بیمار در آستانه مرگه. من یادم نمیره که چقدر امیدوارانه و چقدر با ذوق و شوق وارد روزنامه نگاری شدم. من اصلا نگاهم نبود که این حالا یه حرفه است، بلکه فکر می‌کردم که یه کار عام‌المنفعه بسیار مهم خط یکه که پیگیری خواسته های مردم. روزنامه‌نگاری بودم که میگفتم من به حقیقت باید وفادار باشم، اینو برای خودم تعریف کرده بودم. ولی وقتی میومدی راجع مثلا یک سری شروع میکردی به صحبت کردن، میگفتم خب این خط قرمز، این خط قرمز، این خط قرمز،
خط قرمز هایی که تمامی ندارند و هر روز به تعدادشان افزوده میشود. خط قرمز هایی که اگر درباره آنها نوشته شود میتواند به توقیف و تعطیلی روزنامه بیانجامد، تجربه ای که دهه ها قدمت دارد. مسعود باستانی از دهه 70 میگوید. از قتل‌های زنجیره‌ای و پوشش مراسم سالگرد قربانیان آن، از بازداشت‌های مداومش و گزارش‌هایی که در روزنامه تبدیل می‌شد به یک خبر کوتاه چند خطی.
مثلا یکی از خط قرمزا این بود، بعد از انجام قتل‌های زنجیره‌ای، در بود اولین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، من در مراسمی که برای بزرگداشت این قربانیان فاجعه قتل زنجیره شد میرفتم و سعی میکردم یک گزارش تهیه بکنم. اون مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی بود، شاید مثلا من تو 2 سال متمادی توسط پلیس امنیت دستگیر شدم. وقتی هم که برگشتم به روزنامه و گزارشم رو دادم، احساس کردم که خب حالا اصلا روزنامهش علاقه‌ای نداره به اینکه گزارش من کار کنه، یه گزارشی که گزارش تولیدیه و تبدیل به چند خط خبر کوتاه شد.
اما گاهی حتی همین چند خط خبر کوتاه هم درد سرساز می‌شود، مثل زمانی که فهیمه خضر حیدری چند سطری درباره بازداشت فعالان کارگری نوشت و مورد بازخواست قرار گرفت.
اساساً کار روزنامه‌نگاری در ایران هر روز با همین حذف و حالا کلمات مثلا ملایم‌تری در تحلیل‌ها سعی می‌کنند به کار ببرند، تعدیل و من میگم سانسور مدام و دائمی و هر لحظه همراهه. شما از مثلا تغییر نام یک خیابون در شورای شهر بگیرید که سانسور میشه، تا مسائل کارگری. من یادم زمانی بود که منصور اوسانلو و ابراهیم مددی و سندیکای کارگران در حقیقت رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی خیلی فعال بودند و مدام هم سرکوب و دستگیر میشدن و بلاهای زیادی سرشون میومد. در حد کمتر از یک پاراگراف مثلا در صفحه آخر من راجع به این نوشته بودم در روزنامه که خب مثلا دستگیر کردن آقای مددی رو و کیهان به این واکنش نشون داد و من مورد بازخواست قرار گرفتم که برای چی راجع به سندیکای کارگران شرکت واحد نوشتی که مثلا کیهان به ما گیر بده.
از خبر بازداشت کارگران تا گزارش در مورد کشتار معترضین دیماه 96 همه موضوعاتی هستند که زیر تیغ سانسور قرار می گیرند. زمانی که در دیماه 96 در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران ده‌ها معترض توسط مأمورین حکومتی کشته شدند و هزاران نفر بازداشت، امیر حسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت بود. او تلاش می‌کرد که این وقایع را مستند کند، اما با سانسور مواجه شد.
تمام روزهای دیماه 96 تو خیابون بودم و دیدم که چقدر بی‌رحمانه مردم رو می‌زنن. سعی کردم تا جایی که میتونم تو صفحه اجتماعی روزنامه جهان صنعت منعکس بکنم و قشنگ هم یادمه همه اتفاقاتی که کف خیابون تو تهران داشت رخ میداد. ما همیشه مطالبو که میبردیم آخرش سردبیر به همراه مدیر مسئول با هم میشستن یه بررسی میکردن و هر دبیر صفحه‌ای رو فرا میخوندن میگفتن آقا مثلا اینجا رو باید تعدیل بکنیم. خیلی از مطالبی که من مینوشتم هم سانسور میشد چون فضای خیلی امنیتی بود و چندین نامه هم از طرف وزارت اطلاعات واسه روزنامه ما صادر شده بود. چند نمونه‌ش هم من خودم دیدم که میگفتن که نباید پوشش بدید، خبرنگارتون نباید اصلا تو تظاهرات حضور داشته باشه.
وزارت اطلاعات دهه هاست که در صف اول برخورد با روزنامه نگاران است. اصلاح طلب و اصولگرا هم ندارد. شهرام رفیع‌زاده از دهه 80 میگوید از برخوردهای وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با اهالی اندیشه و قلم.
وزارت اطلاعات یک بار منو احضار کردن توسط تماس تلفنی در زمانی که من دبیر گروه فرهنگی روزنامه اعتماد بودم و در وزارت اطلاعات در خیابان خواجه عبدالله انصاری در تهران. در اونجا یک شخصی از که افرادی بود در وزارت اطلاعات بود اومد و در خود ساختمان وزارت اطلاعات منو تهدید کرد و مورد بازجویی قرار داد و همچنین گفت که اگر فتیلت رو نکشی پایین متعادل تر ننویسی طیف دیگری از دستگاه های امنیتی باید برخورد خواهند کرد و حتی به من عبارتی که استفاده کردیم بود که اگه اونا بگیرنه پوست سرت می کنند.
پوست سرت را نمی کنند، اما شاید یکی از افرادی شوی که به اجبار مقابل دوربین می نشینی، علیه خودت اعتراف می کنی یا ابراز ندامت از مطالبی که نوشته ای. اگر در ایران روزنامه نگاری باشی که بخواهی به حقیقت وفادار بمانی، شاید ماجرایی بر تو بگذرد مانند آن چه بر شهرام رفیع‌زاده گذشت.
توسط خود آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران ما احضار شدیم به دفترش و مورد تهدید قرار گرفتیم تا جلوی دوربین تلویزیون قرار بگیریم و بگیم که غلط کردم، اشتباه کردم، بابت چه چیزی؟ بابت مقالات. حتی در مصاحبه تلویزیونی که با حضور خبرنگاران در کنار دفتر آقای مرتضوی انجام شد، سعید مرتضوی گفت که باید بری اونجا و بگی که این مقالاتی که من نوشتم مثل اتاق معجزه، مثل پارادایم خودسری و امثال اینها رو نام ببری با عنوان و بگی که من اینها رو اشتباه کردم، با تندروی نوشتم، وگرنه اگر این کار رو انجام ندی بار دیگر بازداشت می‌کنی و این بار حداقل 20 سال
زندان دارند. احکام سنگینی که طی سالهای اخیر هم برای شماری از روزنامه نگاران صادر شده، مثل حکمی که چند روز پس از آزادی موقت امیر حسین میراسماعیلی برای او صادر شد به اتهام توهین به مسئولین دولتی و توهین به مقدسات.
وقتی که از زندان آزاد شدم چند روز بعد حکم 10 سال و 10 ماه زندان برای من بریدن. یه شوک عجیب و غریب، تازه از زندان آزاد شده اصلا هنوز خودم رو پیدا نکردم، بهم گفتن 10 سال زندان. یه چند ماهی دیگه ساکت بودم، دیگه اصلا نای نوشتن و فکر کردن و اینا رو اصلا نداشتم. در واقع وقتی وکیلم رفت سوال کرد، به وکیلم گفتن که آره تجدید نظرش تایید شده، همون 10 سال و 10 ماه. من تو تجدید نظر به قاضی گفته بودم وقتی رفتیم اعتراض زدیم، به قاضی گفتم که اگر شما به جای 10 سال و 10 ماه و مثلا اگر تو تجدید نظر بکنید 1 سال 2 سال بکنید، واقعا من میمونم میرم زندان، به خاطر اینکه از نظر قلبی سخته واسم از ایران جدا بشم.
از ایران جدا شدن برایش سخت بود، اما امیر حسین تنها روزنامه نگاری نیست که ناچار شد ایران را ترک کند. پویان خوشحال هم میگوید پس از 2 ماه بازداشت آزاد شد، اما زندگیش تغییر کرد. او دیگر حق نوشتن نداشت. بازجو به او گفته بود دور روزنامه نگاری را خط بکش و او ناچار شد دور زندگی در ایران را خط بکشد.
بعد از آزادی هم تاکید کردن که روزنامه نرو و چون اهل لاهیجانم برو شمال به زندگی برس، دیگه دور روزنامه نگاری رو خط بکش. یعنی این حرف خود بازجوه. اتفاقی که افتاده همین اتفاقی که نه تنها دور روزنامه نگاری، این توصیه بازجو باز شد کل ایران ها دورش رو خط بکشن.
روایت ها بسیارند و تجربه ها همه شنیدنی و نفسگیر. فهیمه خضر حیدری که حالا در آمریکا زندگی می کند یکی دیگر از روزنامه نگارانی است که پس از سالیان طولانی کار در ایران به خاطر اعمال محدودیت ها بر سر راه نوشتن حقایق جاری در جامعه ناچار شد ایران را ترک کند. فهیمه از دلایلی می گوید که منجر به خروجش شد.
خب واقعیت اینه که نمیذاشتن کار کنی، یعنی اون کاری که ما داشتیم میکردیم، من بعدها که از ایران اومدم بیرون و در جهان آزاد کار ژورنالیسم رو ادامه دادم، فهمیدم اصلا روزنامه نگاری نبود، یک کار سرخورده تحت سرکوب کنترل شده ای بود که من همیشه میگم ماهی وقتی تو آب شنا میکنه خیلی آب ممکنه نبینه، آدم ممکنه همونجا خیلی متوجه هم نباشه. حقیقتا نمیذاشتن ما کار کنیم و تهدید و ارعاب و آزار هم که همیشه بود بعد از اتفاقای مربوط به انتخابات سال 88. بسیاری از دوستان روزنامه‌نگاران که ما با هم همکار بودیم همه دستگیر شده بودن، تحت بازجویی و در زندان بودن و منم احساس ناامنی میکردم. از ایران به هر حال مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیام بیرون. این واقعا یک سرنوشت درست نیست برای یک روزنامه‌نگار. و بله، منم مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. مسلماً به قول میلان کونزا هیچ انسان خوشبختی شهر خودش رو ترک نمی کنه. برای چی باید این کار رو بکنه؟ برای اینکه نمیذاشتن کار بکنیم. و اگر روزنامه نگار زن بودی، این فضا برات تشدید شده تر بود، این سرکوب رو شدید تر احساس می کردی و جنبه هایی بیشتری احساس می کردی. و خب از اونجایی هم که در واقع معلوم گروگان میگیرن و من هم ممنوع خروج بودم، ناگزیر شدم که راه خروج غیرقانونی از مرز رو پیش بگیرم که خب اون هم تجربه عجیب و غریبی برای خودم.
تجربه عجیب و غریبی که در این سالها شماری از روزنامه نگاران برخلاف میل باطنی خود آن را زندگی کردند، مثل تجربه‌ای که امیر حسین میر اسماعیلی روایت می‌کند از خروجش از ایران.
من ذاتاً آدم بیرون از ایران زندگی کردن نبودم و نیستم، واقعا سختم، معذبم. از ایران که خواستم بزنم بیرون، از مرز غیرقانونی خیلی به سختی و دشواری و خیلی مشکلاتم سر اون بود تا رسیدم به ترکیه و الان 2 ساله که در ترکیه هستم.
اما این قصه تلخ خیلی وقتها برای بسیاری از روزنامه نگارانی که میخواهند همچنان روزنامه نگاری کنند با گذر از مرز به پایان نمیرسد. سایه آن مشت آهنین این سوی مرز هم میتواند بالای سرت باشد. آن روزنامه نگار وقتی با خوشحالی اولین مطلبش را نوشت، هیچگاه فکر نمیکرد روزی همین نوشتنها، برنامه ساختنها و گفتنها بهانه ای شود تا عزیزان و خانوادهش رو در روی بازجو و اطلاعاتی و امنیتی بنشینند. تا یک روز صدای لرزان پدر سالخوردهش، خواهر جوانش یا مادر دلنگرانش را بشنود در یک پیام صوتی که بگوید احضارم کردند به اطلاعات، گفتند درباره کار توست. آن روزنامه نگار می تواند یکی از پرشمار همکاران من در رادیو فردا باشد یا در دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که حکومت ایران با سوء استفاده از خانواده‌هایشان تلاش می‌کند تا از راه دور بر آنان فشار آورد. تا از هزاران کیلومتر آن سوتر هم بخواهد به او بگوید بله در چنگ مایی، تلاش‌هایی که ناکام می‌ماند. آن روزنامه‌نگار که دغدغه‌اش آزادی قلم است، اگرچه زخم خورده، اما چه در ایران چه در مهاجرتی اجباری به رسالتی که در ذهن دارد متعهد می‌ماند.
قلبم هدیه به چشمای زیبا، صورت جذاب گیرات، منو گم کن توی دستا. تموم رویام واقعیت داره پیشه، تو باید باشی همیشه، زندگی بی تو نمیشه. حال خوب روی شونم، گریه های بی بهونم، خنده های بچه گونم، همه چیمه همه چیمه. اون دو تا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره، بی نگاه دلم میگیره، چشمای تو زندگی من. کیسی رو به رو بی هوا دلم میگیره، خیلی دوست دارم عشقم، اسم خوب عاشقیمو، همه یه دیوونگیمو پای تو میذارم عشقم. حال خوب روی شونم، گریه های بی بهونم، خنده های بچه گونت، همه چیمه همه چیمه. اون دو تا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره، بی نگاه دلم میگیره، چشمای تو زندگیمه.
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
لاله شیشه مرا ببخش، شعر همیشه گریه بگیرم من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم که در تو بمیرم ابری نباش بیبی آبی به پوشم شد رفت آفتابی گریه نکن بیبی بی دل نبز من باش موجه بی ساحل مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم اگر تو را به آج ترانه نبردم مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم مرا ببخش بی 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 من مرا ببخش قندک روشن مرا ببخش شیشه مرا ببخش شعر همیشه
هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
for too long. My light has been dimmed, flickers cradled in my arms. My truth is in the water that leaks from my bones. My head in one hand with one arm to the ground, and I'm banging 1, 2, 3. Will you let me in? Don't leave me hanging. 4, 5, 6. I'm sick, I need some medicine, medicine, medicine. Now I see this is the only remedy. This is the antidote I need. This is the cure to my disease. Now I see this is the rhythm that I bleed. This is the music that I breathe. This is the cure to my disease. Parasites in my night and fill me with dread. Oh,
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کی داری تو دلت از من میگی که از دلت دورم؟ منی که از خودم بیشتر همیشه فکر تو بودم. منم اونم که میدونی واسه تو تا تهش میرفت. اونی که کنج قلبم بود تا دید که خواستمش میرفت. نمیتونی باشی به جا من، تو خودت گفتی میمونی با من. وای همیشه یاد تو با همه، تو دل سنگ مگه بد میشی ساده. من تو این رابطه هیچی واسه تو که کم نذاشتم. من هنوز عکس تو دیوار خونه بر نداشتم. تو یه دیوانه یه بیرن، بگو تو قلب تو کی هست؟ تو بودی هرچی که از زندگی داشتم. من تو این رابطه هیچی واسه
عکس تو یکم نذاشتم، من هنوز عکس تو از دیوار خونه بر نداشتم. تو یه دیوانه یه بیرم، بگو تو قلب تو کی هست؟ تو بودی هرچی که از زندگی داشتم. حواسم به تو پرته، نمیشه حالی تنگاری، سهم من از تو این بوده شب و کابوس و بیداری. خودتو از دلم کندی تا توی قلبی کی جاشی، کاش بدونی شبیه من میشه یه روزی تناشی. نمیتونی باشی به جا من، خودت گفتی میمونی با من. وای همیشه یادت و با همه، تا دل سنگ نگه بعد میشی ساده. من توی رابطه هیچی واسه تو یکم نذاشتم، من هنوز عکس تو هم دیوار خونه بر نداشتم. تو یه دیوانه بگو تو قلب تو کی هست؟ تو بودی هرچی که از زندگی داشتم. من تو این رابطه هیچی واسه تو که کم نذاشتم، من هنوز عکس تو از دیوار خونه بر نداشتم. تو یه دیوونه یه بیرم، بگو تو قلب تو کی هست؟ تو بودی هرچی که از زندگی داشتم.
این رادیو فرداست که با شماست.
هیچ کسی روزها هم در دو هم رازم نشد، درد من و دل سردی سازم نشد، با تیر بال پروازم نشد. هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس هیچ کس هیچ کس
فردا.
Playing Twister with a knife. Who really cares when it's just life? Slipping shots down on the side. Well, isn't this the perfect paradise? Nobody knows that I. Nobody knows that I've been crying. Nobody sees what they don't want to know. When all your dreams are dying. Tell me sorry, baby, sorry. Won't do it again. You tell me sorry, baby, sorry. I'm just a man. You tell me sorry, baby, sorry. Won't touch you again. What kind of man are you? Your fingers wrapped around my neck. We haven't even started yet. You throw me up against the wall. I feel my face about to fall. You never cared for me at all. Nobody knows that you're alone. Nobody knows what you've been hiding. Nobody sees the darkness in your eyes. So very good.